انعكاس
انعكاس انعكاس.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه انعکاس. امروز یک شنبه 6 عقرب سال 1397 خورشیدی، بنده حسین زاده به اتفاق همکارانم به مدت نیم ساعت در خدمت شما هستیم با بررسی مهمترین تحولات روز افغانستان. اما نخست عناوین مهم برنامه. حضور گسترده زائران حسینی در راهپیمایی جهانی اربعین. و سفر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به ولایت هلمند. خب شنوندگان عزیز، با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. امیدواریم فرصت آن را داشته باشید که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. زمان زیادی به بزرگترین تجمع صلح‌آمیز جهان در کربلا باقی نمانده است. تجمعی که در آن شعار لبیک یا حسین تنین انداز می شود و میلیون ها انسان عاشق از سراسر کره خاکی خود را به کربلای معلا می رسانند تا بار دیگر با مولا و مقتدای خیش بیعتی دوباره ببندند. مسلمانان و آزادگان جهان آمدند که بگویند اگر در عاشورای سال 61 هجری در کربلا حضور نداشتند، اینک آمدند تا به ندای امامشان پاسخ گفته و راه عزتمند او را ادامه دهند. طبق آخرین آمار، جمعیت شرکت کننده در راهپیمایی جهانی اربعین هر روز گسترده تر می شود. زائران افغانستانی نیز در کنار دیگر عاشقان حسینی از نقاط مختلف جهان خود را به راهپیمایی جهانی اربعین رساندند تا بیعتی دوباره با مولای خود در کربلا داشته باشند. افغانستانی ها هم در کنار سایر خادمین حسینی در مسیر نجف تا کربلا و همچنین در شهرهای مختلف عراق موکبهای پذیرایی از زوار حسینی را برپا کردند. دقایقی قبل گفتگویی داشتم با سید حسین موسوی، مسئول موکب افغانستانی ها در کربلا، که دعوت میکنم بشنوید.
با سلام و درود فراوان خدمت شما عزیزان و سروران گرامی، صدای بنده رو از موکب یحیی بن زید شهید شیعیان افغانستان در کربلای معلا واقع در شارع شهدا، خیابان شهدا جنب هتل نور القمر میشنوید که عزیزان ما خادمین زائرین آقا عبدالله حسین در حال پذیرایی از زوار هستند و همچنین شاهد خیلی عظیم و کثیری از زوار هستیم از اقصی نقاط عالم که به حمد الله و منه علی‌رغم برنامه‌های متعددی که دشمنان اهل بیت برنامه ریزی کرده بودند برای کمرنگ کردن این حماسه بزرگ، ما شاهد پرشور شیعیان هستیم از تمام نقاط و کشورهای اسلامی و این شور و حال بس ناشدنی است. زبان قاصر است از وصف این عظمت و از وصف این حماسه‌ای که ایجاد شده. باید انسان در این فضا قرار بگیره تا بتونه اون رو احساس بکنه. ما با زبان نمیتونیم این و این جو و این احساس و این شور و حال رو منتقل بکنیم و الحمدلله خدا رو شاکریم که ما را به ما توفیق داد که امسال در موکب یحیی بن زید شهید سال سومی هست که در خدمت زائرین آقا هستیم در ایام اربعین و موکب اسکان ما چند روزی هست که آماده شده و پذیرای زائرین آقا عبدالله هست از شهرهای مختلف عراق، از شهرهای مختلف کشور جمهوری اسلامی ایران و شیعیان مقیم اروپا، شیعیانی که از اقصی نقاط عالم اومدن، ما پذیرای اونها هستیم. همچنین منتظر قدوم شیعیان مظلوم افغانستان هستیم که بخشی از آنها در مسیر هستند، ویزاهاشون رو گرفتن و بخشی هم منتظر صدور ویزا هستند تا بتونن به فیض زیارت اربعین آقا با عبدالله حسین نائل بشن و انشاءالله مشرف بشن به کربلای معلان. ما تمامی تلاش خودمون رو در این ایام انجام دادیم تا فضا و مکان مناسبی رو برای پذیرایی از این عزیزان و در خور شأنشان آماده کنیم. امسال ما علاوه بر بخش پذیرایی غذای گرم، بخش اسکانمون رو هم به حمدالله با ظرفیت 2000 نفر در هر شب در بخش خواهران و برادران به حمدالله تهیه دیدیم و در خدمت زائرین خواهیم بود. خدماتی که موکب ارائه میکنه علاوه بر غذای گرم 2000 قرص هر شب به مدت 10 شب، بحث پذیرایی با چای و بحث پذیرایی با پذیرایی صبحانه در این مدت هست، همچنین آبهای یک بار مصرف معدنی 20,000 بطری تهیه شده برای توزیع بین زائرین آقا عبدالله و همچنین بخش گمشدگان، بخش پزشکی و بخش راهنمای زائر هم تهیه و تدارک دیده شده برای زائرین، برای خدمت رسانی به زائرین، مخصوصا زائرین افغانستانی که با فضا و زبان کربلا و مردم عراق آشنایی کمتری دارن. ما در این بخش فعالیت بیشتری داریم به حمدالله و در خدمت زائرین هستیم و امیدواریم که انشاءالله خداوند این توفیق را از ما نگیره و در سالهای آینده با توان بیشتر و با ظرفیت بیشتر و با کیفیت بهتر در خدمت زائرین آقا باشیم. میانه امدل ها امان از دل زینب، امان از دل زینب، میانه امدل ها امان از دل زینب، امان از دل زینب. غم کوچه و سیلی، غم صورت نیلی، غم قد کمانی، غم یاس خزانی، شده قاتل زینب، شده قاتل زینب، میانه امدل ها امان از دل زینب، امان از دل زینب، میانه امدل ها امان از دل زینب.
خوب شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. شماری از منابع خبری اعلام کردند که دولت افغانستان در نظر دارد تا پروژه عربستان سعودی برای ساخت دانشگاه بزرگ اسلامی به جای ننگرهار را در کابل اجرایی کند. عربستان سعودی که در راستای ترویج عقاید وهابیت در مناطق مختلف جهان سرمایه گذاری کرده است، سال 1392 اعلام کرد که در نظر دارد تا دانشگاه بزرگی را در افغانستان تأسیس کند. دولت افغانستان با طرح پیشنهادی عربستان برای ساخت دانشگاه بزرگ در این کشور موافقت کرد و بیش از 1000 جریب زمین دولتی در ننگرهار را به ساخت این دانشگاه تخصیص داد. اگرچه از سال گذشته عربستان سعودی برای آغاز پروژه ساخت دانشگاه بزرگ به اصطلاح اسلامی در ولایت ننگرهار تلاش‌های خود را افزایش داده، اما این پروژه اقبال چندانی نداشته است. همکارم زکریا حسینی گفتگویی داشته است با مولوی زیایی و نظر وی را پرسیده است از اهداف عربستان از تأسیس چنین مراکزی در افغانستان.
در مطابقت به همکاری جامعه جهانی در افغانستان، هر کشوری که در زمان رژیم حکومت آقای کرزی قدم گذاشتن، مواعیدی را به همکاری افغانستان سپاریدن، از جمله چیزی که بسیار عربستان سعودی در کشورهای اسلامی رغبت داره همون پایگاه های فرهنگی و دانشگاهی است که روی هم رفته از او فکر کنم که بهره سیاسیشون بیشتر میبرن در سلفی سازی و در همون مندمج ساختن فکر جوانان افغانستان با فکر سلفیت و پیش قدم تر هستن نسبت به سایر کشورهای عربی. این پوهنتون هم در ننگرهار اختصاص به خاطری دادن که اکثریت طالب هایی که در صفوف بر علیه دولت می جنگند و می جنگیدن بیشترشون تمویل و تجهیز امو عربستان سعودی می کرد و ساختاری پوهنتون در ساحه ننگرهار این طور فکر می شد که گویا طالب ها روز اگر غلبه هم حاصل بکنند که به کل کابل هم دست نیابند یا حداقل فکرتی را که در آینده ها داشته باشند که در یک ولایت بسیار بزرگی که پشتون نشین و یا طالب نشین است که این جور شوه یک زمینه دیگری برای خوشحالی طالب های سیاسی پیدا می شد و با موجودیت این پوهنتون دلگرمی و اعتمادشان نسبت به کشور سعودی بیشتر می شد. بعد از پاگذاری جامعه جهانی که بار دوم نهادهای مختلف در قسمت صلح افغانستان کمر خود بسته کردند و لازم دیدن که یک مقدار کشورهایی که تمویل و تجهیز میکنه طالب ها را مانند پاکستان، مانند عربستان سعودی، مانند کشورهای دیگری اینا به نحوی از این کمک های خودشان یا دست بردار شوند یا ای است که کمک اگر امور رقم باشه در یک حالتی قرار بگیره که و مردم افغانستان به هم ارتباط داشته باشند. بنابراین در این اواخر نظر به این شد که دانشگاه از ساحت ولایت ننگرهار انتقال پیدا بکنه و بیاید به مرکز. اگر استفاده هم می شود که استفاده اعظمی از کل ولایات دیگر افغانستان شود. این از سرنوشت و دانشگاهی که در تخیل است، دانشگاهی را که سعودی ها وعده کردین تا به حال فکر کنم که شکل هم نگرفته و شاید که زمانگیر باشه. تا جایی که من در جریانش قرار دارم و میرقم اینجا پس
مولوی صاحب من شما میخواستم میره پرسان بکنیم که دولت افغانستان چه وظیفه دارد در قبال ایجاد دانشگاه از سوی دیگر کشورها؟ شما اشاره کردین که این دانشگاه بیشتر به دنبال ترویج افکار سلفیگری و تکفیری میباشد. مطمئنا این موضوع میتونه برای افغانستان پیامدهای جبران ناپذیر داشته باشد. در این وضعیت فکر میکنین که دولت افغانستان چه کاری باید انجام بده؟
دولت افغانستان با تاسف بسیار زیاد که همه مرزهایش فرو ریخته، نه کنترل نظامی در اینجا وجود داره، نه کنترل فرهنگی وجود داره، نه کنترل ثقافتی وجود داره و می بایست که حکومت افغانستان در نهادینه ساختن او خط و مسیری که در گذشته ها در افغانستان جولانگاه تعلیمی خوبتر و بهتری بود او را تعقیب میکرد و نمیمون که افکار دیگری در نهادهای تعلیمی و در نهادهای ثقافتی رخنه میکردن. بر این اساس کشورهای متمول و به خصوص کسانی که در افغانستان فکر میکنم که بیشتر ظرفیت سازی دارند و مفاد خود میبینن و همین به همین گونه که آمریکایی ها هم پوهنتونی را ایجاد کردن به نام پوهنتون افغانستان آمریکا یا آمریکا افغانستان و می رقم پوهنتونی را یا در ننگرهار هم که روی دست بود و کویتی ها هم یک مرکزی را به نام مرکز اعتدال در زیر نظر خود دارند که او تا همی لحظات فکر می کنم که برنامه شم عملی است. هر کسی در بعد از آوردن مفاد خودش در سرزمین افغانستان سرمایه گذاری می کنند و این سرمایه گذاری که در چوکات کاری دولت باشه اگر دولت اقتدار فرهنگی و اقتدار سیاسی خوبتری به دست خود بگیره بسا ظرفیت هایی که در اینجا میخواهند روی هم رفته بر ملت ما باز شود و همکاری بکنند دولت باید جدا نظارت بکنه. با تاسف بسیار زیاد که ما همین رقم یک نهادی نداریم که نهاد شورایی باشه، دانشگاه ها و مدرسه ها و مکاتبی که در افغانستان از طرف دولت های دیگری گشوده میشه حداقلش معیارات درسی از اونا را دیده شود، حداقلش نصاب تعلیمی از اونا را دیده شود، حداقلش در مشوره با همی وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی که در اینجا هست تماسات که وا میگرفته باشند اینا مسلکی و اکادمیک هم را از اونا برخورد بکنند و کار کنند تا نشود که از یک طرف اگر برای افغانستان یک برنامه تعلیمی میآید و پنج سال بعدش با سلگو که برنامه تعلیمی به یک برنامه تبدیل می شود که برادر با پدر، پدر با برادر و افغانستان در یک جنگ رقابتی فرهنگی دیگری خود قرار دادن که فکر کنم که به مفاد هیچ کسی با طرف افغانستان نخواهد بود.
خوب شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در رأس هیئتی برای غمشریکی با خانواده های عبدالجبار قهرمان و سالم محمد اچکزی به شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند رفت. عبدالجبار قهرمان و سالم محمد اچکزی نامزدان انتخاباتی پارلمانی از حوزه های ولایت هلمند بودند که در دو حمله جداگانه در جریان مبارزات انتخاباتیشان در این ولایت کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر خبرنامه اعلام کرد که اشرف غنی در جریان این سفر ضمن غمشریکی با خانواده های قهرمان و اچکزی با مسئولان ملکی و نظامی، بزرگان، علما، زنان، جوانان، نمایندگان شورای ولایتی، معلمین، استادان دانشگاه و نمایندگان اقشار مختلف ولایت هلمند دیدار می کند. عبدالبصیر انور وزیر عدلیه افغانستان در رأس هیئتی از این وزارت و در راستای افزایش تعاملات عدلی و قضایی میان افغانستان و ایران که روز جمعه 4 عقرب وارد تهران شده بود، عصر دیروز با سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. در پایان این دیدار یک تفاهم‌نامه همکاری قضایی بین دو کشور ایران و افغانستان امضا شد. وزیر عدلیه افغانستان همچنین امروز با حسین علی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور اسلامی ایران دیدار و گفتگو نمود و قرار است وی به شهرهای اصفهان و مشهد نیز سفر کند. سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان تأکید می کند که نامزدان مجلس نمایندگان نباید فریب افرادی که از آدرس این کمیسیون برای معامله های سیاسی و پولی به آنان مراجعه می کنند را بخورند. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون انتخابات دیروز در یک نشست خبری در کابل بیان داشت که برنده و بازنده انتخابات پارلمانی را رأی مردم تعیین می کند، نه معامله سیاسی و باجگیری. وی افزود یک تعداد افراد که از آدرس ما نزد نامزدان مراجعه کرده و درخواست پول می کنند، اینها از کمیسیون و کمیشنران انتخاباتی نمایندگی کرده نمی توانند، بلکه دشمنان این پروسه هستند. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان اشتراک مردم قندهار در پای صندوق‌های رأی‌دهی را امیدوار کننده خواند. ریاست اجرایی دولت افغانستان در اعلامیه نوشت علاوه بر این که شهروندان این ولایت از رخدادهای تروریستی که در این ولایت رخ داده بود غمگین بودند، اما مردم با غیرت و با شهامت قندهار به صورت گسترده در انتخابات روز گذشته شرکت کردند. عبدالله در ادامه گفت مردم قندهار با شرکت کردن در انتخابات سپری در برابر تروریسم و افراطیت ایجاد کردند و روی کسانی را سیاه کردند که می‌خواستند مانع انتخابات در قندهار شوند. همچنین کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان اعلام کرد که پس از ثبت هزاران شکایت در مورد نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی، این کمیسیون تصمیم گرفته است که آرای بدون بایومتریک را باطل اعلام نماید. علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افزود آرایی که با فهرست قلمی داخل صندوق ریخته می شود فقط در صورت دارای اعتبار است که این فهرست مطابق لیست اصلی کمیسیون باشد. سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان اعلام کرد که آرای صندوق‌هایی که بدون بایومتریک و بر اساس لیست قلمی اجرایی شده باشد کاملاً فاقد اعتبار است. خوب شنوندگان عزیز، دیروز در برنامه انعکاس خدمت شما اعلام شد که بانک جهانی 403 میلیون دلار را به حکومت افغانستان کمک کرده است. سرپرست وزارت مالیه میگوید که این کمک ها در 2 سال آینده در بخش های آموزش و پرورش و تحصیلات عالی هزینه خواهد شد. در طول چند دهه گذشته همواره این پرسش ها مطرح بوده است که چرا علارغم کمک های هنگفتی که به افغانستان شده است، این کمک ها تغییر چندانی در وضعیت مردم این کشور نداشته است. این پرسش را با محترم سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل مطرح کردم که با هم میشنویم.
تمام کشورهای کمک کننده نهادهای بین‌المللی بیشتر کمک‌ها را در جهت اختصاص دادن که بعد زود مصرف می‌بود، در کمک‌های بشردوستانه اختصاص می‌یافت و خیلی هم نمایشی و تبلیغاتی، یعنی برای نشان دادن اینکه اثرات و پیامدها را دارن، هیچگاه در زمینه زیرساخت‌ها اینا اختصاص نیافتن. ما این بندی را نساختیم که در اون زمینه انرژی برای افغانستان فراهم شده باشه. در زمینه کشاورزی افغانستان سرمایه‌گذاری لازم صورت نگرفت. در زمینه بهره‌برداری منابع طبیعی سرمایه‌گذاری صورت نگرفت. به دلیلی که اینا طولانی مدت هستن و ضمناً منافع دراز مدت ایجاب میکنن. از این بابت کمک‌ها را بیشتر در بخش‌های امنیتی نظامی، مثلا تبلیغات و بالاخره ظرفیت سازی پروژه‌های مقطعی، اینا اختصاص یافت که نتیجهش همین است که ما یک کشوری هنوزم عقب مانده ترین کشوری روی زمین، دارای مثلا درآمد سرانه کمتر در سطح بین المللی و 60% زیر خط فقر، که ما کان کشوری عقب مانده. خب دلایلی که کمک ها اختصاص یافت و اختصار عرض کردم، اول انسجام کمک ها بسیار زیاد هزینه بردار بود، دیگه مدل و الگوی اینا بودن، نهادهایی را ساختن که اغلب اینا معاش اینا و بالاخره سفریه و در حقیقت درآمدهای اعوان و انصار اینا مصرف رسید. ثانیا بازخریده که برای ضرورتهایی که نیازمندی های مردم بود، این از کشورهای بیرونی هستن که بازم بر اقتصاد ملی افغانستان انسجام بسیار داده نمیشد. و دیگه در جهت تشکل منافع ملی و اقتصاد ملی این کمک ها در حقیقت همتسون نمیافت. یک الگو، یک مدل در ایش که باوجود آمده بود که این الگو یک وابستگی اقتصادی کشور ما را در از طریق کمک ها به کشورهای بیرونی هم بسیار تشدید کرد. در حقیقت همین نهادها و مؤسسات غیر دولتی و نهادهای امدادرسانی که بودن، همه کمک ها را وجوه مالی و مادی که دریافت میکردن از کشورهای همسایه و بیرون، اینا ابزارها و وسایل خودشان خریداری میکنند. در جهت تشکل اقتصاد ملی هم اینا مفید و موثر نبودند. یک موثریت داشتن و اون این که برای مردم افغانستان بالاخره یک مقدار دستگاه های امنیتی افغانستان و بالاخره نهادهای ظاهری سوری را ایجاد کردن و ضمناً هم جاده های افغانستان کم و بیش ساخته شد و نهادهای و به اصطلاح امدادرسانی بین المللی هم برای فقر زدایی اونا برنامه را اتخاذ کردن. بانک جهانی در سالهای اخیر توجهش یا متوجه به اصل شد که این کمک ها بالاخره بدون ایجاد زیرساختهای لازم، بدون رویکرد و توسعه انسان مدار و پایدار، مخصوصا در زمینه صحت، تعلیم و تربیت، جاده سازی، انرژی برق و ایجاد کار و تامین معیشت، اینا نتیجه نمیدن. از این باید تمامش توجه کردن، ولی که اینا کافی نیستن برای یک کشور نیازمند مانده افغانستان.
برخی از آگاهان و کارشناسان بری باورن که فساد هم در این حوزه نقش گسترده داره، چی از طرف خود نیروهای خارجی، چی از طرف کسانی که کمک ها دریافت نکردن باعث حیف و میل کمک ها شدن.
جایی هیچ شک و تردید نیست که از این کمک هایی که جامعه بین‌الملل دریافت کرد، یک گروه خاصی از این منفعت بردن با گروه خاصی که با خارجا در تبانی و رابطه بودن. یک رابطه متقابلی به اصطلاح زد و بندی وابستگی را باز طور ایجاد کردن که دولت مردان و کسانی که دستگاه سیاسی افغانستان را گردانندگی میکردن، فرزندان، نوکران، وابستگان و مباشران اینا با این دستگاه ها زد و بندی داشتن، یا قراردادها را میگرفتن یا پروژه های توسعوی را. خب موارد بسیار زیاد مشخصش وجود داره. همه میدانن که فرزندان مثلا سران دستگاه های امنیتی و سیاسی و خانواده های اینا در تجارت، در قراردادها، در پروژه های توسعوی بسیار بسیار زیاد نقش دارن و تمام بودجه توسعوی افغانستان هم در دست اینا قرار داره و افغانستان یگانه کشوری است که در اون نهادهای دولتی و خصوصی در توانی با هم یک دستگاه پیچیده فاسد و فساد آمیز تمثیل میکنند. و خارجی ها هم در این بسیار بسیار نقش داشتن. ایگار خودش اعلان کرد که ناهماهنگی و عدم انسجام در کمک ها و همچنین ناروشنی این مبالغ این کمک ها و همچنین اختصاصی از یا به افراد و اشخاص یا به گروه ها و دسته های به طور مثال وابسته به اینها، این زمینه را بسیار زیاد پیچیده تر ساختن که حتی اونا گزارش و ارزیابی خود هم نتانستن تکمیل کنن. این در حقیقت فساد خارجی و داخلی در تبانی با هم دستگاه را ایجاد کرده است که نمونه در جهان نداره. فقط افغانستان یگانه دستگاه نمونه و مثال بی‌بدیلش است.
تیم فوتبال طوفان هریرود در فینال هفتمین دور رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان تیم شاهین آسمایی را شکست داد و قهرمان این دور از رقابت‌ها شد. دقایقی قبل گفتگویی داشتم با فیروز مشعوف، خبرنگار و کارشناس ورزشی، و درباره اهمیت برگزاری لیگ برتر فوتبال افغانستان و تأثیر آن بر تیم ملی این کشور پرسیدم.
مسابقات لیگ برتر افغانستان البته قرار بود برگزار نشه، ولی خب به دلیل مشکلات مالی که فدراسیون فوتبال داشت و اینکه بعد از 6 سال همکاری شرکت مقابلتی روشن فدراسیون فوتبال در مضیقه گذاشت و قرارداد همکاری خود فسخ کرد، ابتدا گزارش‌هایی شد که این مسابقات برگزار نمیشه به خاطر نبود بودجه و مشکلات مالی فدراسیون، اما در آخرین شاید بگم لحظات یک شانس خیلی خوبی نصیب فدراسیون شد که در دوره زمانی انتخابات پارلمانی قرار گرفتیم و یکی از کاندیدای شورای ملی کابل و حال اسپانسر ایجام شد که او هم به شکل نیاز به یک برنامه خیلی ملی داشت تبلیغ، و او آمد فدراسیون فوتبال را اسپانسر کرد به صورت کامل تا این لیگ برتر برگزار بکنند و فدراسیون فوتبال هم خوشحال بود که توانست چنین کسی پیدا بکنه و مسابقات هرچند نسبت به سالهای گذشته در مدت زمان کمتری برگزار شد، به صورت فشرده برگزار شد، هیچ تغییری در روند بازی تیم‌ها شکل نگرفت، اما نسبت به دوره گذشته خب مثلا تغییراتی که ایجاد شده بودی بود که تیم‌ها با مصارف خودشان به مسابقات رفته بودند، مثلا در سال‌های پیش کمپانی مخابراتی روشن هزینه رفت و برگشت تیم‌ها با کابل و حتی هتلشان در کابل می‌پرداخت، اما در این سفر هر ولایت مصارف خودش داشت. این تنها تغییری بود که ایجاد شده بود و مسابقات از یک ماه دو هفته وقتش کاهش پیدا کرده بود، فشردگی مسابقات خیلی زیادتر بود. اما لحاظ کیفی مسابقات من فکر می‌کنم در سطح بسیار بالایی بود و سال به سال این بازی های ازلاده کیسی سکر میکنم خیلی بهتر داره میشه. تغییر عمدهش این بود که امسال تمامی مسابقات زیر نور برگزار شد و فدراسیون فوتبال حالا از چمن رویایی و از ورزشگاه تقریبا خوب برخورداره. کل مسابقات زیر نور دورافکن های فدراسیون برگزار شد، حتی بدون وقفه و بدون هیچ مشکل تکنیکی، پخش تلویزیونی منظم داشت. البته یک چیزا شاید در افغانستان خیلی مسائل بزرگی باشه، اما در کشوری که متاسفانه مشکلات مالی خیلی زیاده در اسای مختلف برگزاری چنین مسابقاتی آن هم با این کیفیت فکر میکنم خیلی مهمه. از لحاظ کیفیت هم بازی‌ها خیلی در سطح بالایی بود. تیم‌های هریرود من فکر میکنم مستحق قهرمانی بود از ابتدا تا به پایان. این تیم حتی بدون اینکه گل دریافت بکنه قهرمان شد و با آمادگی بسیار آماتام در این مسابقات شرکت کرده بود. و مثل همیشه کابل یک پایه فینال بود که از بازیکن خوب بهره می‌برد و در مجموع فکر میکنم که سال به سال از لحاظ کیفی بالا میره، اما هنوز که هنوز ما نتونستیم داره یک لیگ حرفه‌ای فوتبال بشیم، به خاطر اینکه خود شما می‌فهمید که لیگ حداقل دست کم باید 7 یا 8 مسابقه بکشه تا به صورت منظم مسابقاتش برگزار بشه، اما به دلیل مشکلات عدیده که در افغانستان هست فدراسیون به برگزاری مسابقات در طول یک ماه بسنده میکنه که امسال حتی یک ماه هم نبود، از اون نزدیک 20 روز رقابت طول کشه.
برگزاری این بازی ها چه تأثیر میتونه بر تیم ملی فوتبال افغانستان داشته باشه؟
ببینین یکی از مهمترین مشخصه هایی که بازیکن تیم ملی فوتبال باید داشته باشه در پهلو استعداد و در پهلو جذابیت های فوتبالی که برای یک بازیکن میتونه در صدر قرار بگیره، از لحاظ تاکتیکی و از لحاظ تیم قوی، از لحاظ که در تیمش چقدر میدرشه، تمرینات منظم و مسابقات منظمه. یکی از مشخصات خیلی مهم یک بازیکن تیم ملی. شما امروز اگر به تیم‌های ملی پیشرفته دنیا نگاه بکنیم، فقط که بازیکن تیم ملی باشگاه منظم، باشگاه حرفه‌ای و معیاری دارن، در لیگ بسیار معتبر فوتبال بازی میکنن و به قول اوسوفیسه مربی سابق تیم ملی، یک بازیکن فوتبال باید هر هفته حداقل یک مسابقه فوتبال رسمی داشته باشه، حداقل 3 جلسه تمرینی منظم. اما در فوتبال ملی ما متاسفانه در فوتبال داخلی ما در لیگ افغانستان ما شاهد چنین قضایایی نیست و این لیگ شاید در طول سال میگم برای یک ما تکرار میشه، در 8 ماه 9 ماه دیگه متاسفانه بازیکن‌های تیم‌ها سرگرم مسابقات لیگ‌های شهری و ولایتی خود هستند، به همین خاطر نمی‌تونیم اینا رو مقایسه بکنیم با لیگ‌های بالاتر. سلام از تأثیرش برای حضور بازیکنان در تیم ملی من فکر می‌کنم هیچه، چون ما دیدیم دیگه هر مربی خارجی در تیم ملی اومده دل نبسته به بازیکن‌ها، چون دیگه که بازیکن‌ها یک ماه بازی می‌کنن 8 ماه دیگه بازی نمی‌کنن، ولی لیگ‌های داخل هرات و کابل و مزار در حد این نیست که بیان بازیکن تیم ملی بشن. به همین دلیل حتی بازیکن لیگ دست 5 آلمان ترجیح داده مثل بازیکن که مثلا در لیگ برتر هرات داره بازی می‌کنه یا در لیگ برتر کابل بازی می‌کنه، چون به این معتقدن که همون لیگ 5 آلمان بازیکن وقتی صبح از خواب بیدار میشه دغدغه از فوتبال و بعد بره در باسکت بازی بکنه، منظم تمرین بکنه. و یکم فکر می‌کنم تا فوتبال در افغانستان تبدیل به شغل نشه، یعنی بازیکن تیم ملی مثل همه مردم وقتی صبح از خواب بیدار میشه باید بخوامه که یک فوتبالیست عضو یک باسکت حرفه‌ای فوتباله، بعد بره درست و منظم طبق قواعد کار بکنه و موظفه که طبق روتین اون باسکت فوتبال بازی بکنه. ولی فوتبال در افغانستان هنوز تبدیل به شغل نشده، به همین دلیل ما متاسفانه فقط میتونیم دل خود یه فکر بکنیم که مردم از فوتبال داخلی لذت خورده بره، اما متاسفانه با وجودی که 6 تا بازی در افغانستان داره برگزار میشه چهره های خیلی کم رنگ داریم از بازیکن در تیم ملی فوتبال افغانستان که بیان در ترکیب اصلی جای بگیرن.
خب شنوندگان عزیز، تشکر میکنیم از شما که تا این لحظه با برنامه انعکاس ما را همراهی کردید. با دو خبر از سایت های خبری همچنان در خدمت شما هستیم. رسانه های روسی به نقل از مقام های این کشور نوشتند که قرار است که نشست مسکو درباره صلح افغانستان هفته آینده برگزار شود. نشست مسکو در ماه گذشته به دلیل عدم شرکت دولت افغانستان و آمریکا به تعویق افتاده بود. بر اساس این گزارش در نشست مسکو از نمایندگان کشورهای منطقه دولت افغانستان و گروه طالبان دعوت شده است. گفته می شود در این نشست نمایندگان طالبان اشتراک خواهند کرد. ملا برادر عبدالغنی معاون رهبر سابق طالبان اخیراً پس از 8 سال از زندانی در پاکستان آزاد شده است. و پارلمان افغانستان از دولت پاکستان خواسته که هرچه سریع‌تر ملا برادر را به دولت افغانستان تحویل دهد. کمیسیون روابط بین الملل پارلمان افغانستان اعلام کرد اگر پاکستان بخواهد برای برقراری صلح در افغانستان کمک کند، باید رهبران طالبان که در پاکستان را زندانی هست، باید رهبران طالبان که در پاکستان زندانی هستند را به دولت افغانستان بسپارد. خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه انعکاس رسیدیم. تشکر از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. تا فردا که باز هم در خدمتتون باشیم، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتون.